أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري. اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. فأتياه فقولا إنا رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى. إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدا. در جریان کوه طور وجود مبارک موسی سلام الله علیه تنها بود. در اون منطقه هارون حضور نداشت. اگر خدای سبحان به موسی کلیم اگر خدای سبحان به موسی کلیم طبق آیه 24 می فرماید اذهب الى فرعون انه طغى، برای اینکه مأمور مستقل وجود مبارک موسی کلیم بود، چه اینکه تنها مخاطب در کوه طور هم همین موسی کلیم بود و خداوند در بار او سرمایه گذاری زیادی کرده که فرمود ولتصنع علی عینی. در پایانم فرمود واصطنعتک لنفسی، تو را نه برای خودت ساختم نه برای دیگری. این واصطنعتک لنفسی حصر است، یعنی تو را فقط برای پرورش توحید ساختم، نه برای خودت ساختم که به کار خودت بپردازی، نه برای دیگران ساختم که به جامعه بپردازی. اگر جامعه را هدایت می کنی و بنی اسرائیل را از آل فرعون نجات می دهی لله است، و اگر به کارهای شخصی خودت هم می پردازی لله است. پس اون بله خب این برای کار الهی است دیگر، یعنی در راه دین باید کار کنی، مثل ان تنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم. تو بحث‌های قبل اون بیان نورانی هست امیر سلام الله علیه خونده شد در نهج البلاغه که فرمود خدای سبحان استنصار کرده، فرمود ان تنصر الله ینصرکم، و استغراض کرده فرود منزل نزی یغرز الله قرزن حسنا، اما استنصرکم ولله جنود السماوات والارض، و استغرزکم ولله خزائن السماوات والارض، لم یستنصرکم من ذل و لم یستغرزکم من قل. این مطالب مکرر هم از نهج البلاغه هم از روایات دیگر خونده شد. خدا جنود سماوات و ارض مال اوست یک، مخزن سماوات و ارض در اختیار اوست دو، پس استنصارش روی ذلت نیست سه، استقرازش هم روی غلت نیست چهار، برای حفظ توحید است، اون هم تمامش به خود انسان برمیگرده. ولی انسان موحد نه به فکر خودش است نه به فکر دیگری، فقط به فکر خداست. اگر به خودش میپردازه برای آن است که بتواند بهتر دستور خدا را اطاعت کنه، اگر به جامعه خدمت میکنه برای اینکه افکار توحیدی را در جامعه منتشر بکنه. لذا فرمود واصطنعت که لنفسی. اما اینکه فرمود اذهب انت و اخوک، در اینجا هم محتمل است که وجود مبارک هارون حضور داشته باشه، هم محتمل است که خطاب اصلی متوجه موسی علیه السلام باشه. بعد به حضرت موسی هم تو به برادرت، یعنی به برادرت هم بگو که تو را همراهی کند. اما در بخش سوم که به صورت تثنیه ذکر کرد بود اذهبا الی فرعون، اینجا ظاهرا خود هارون حضور دارد، برای اینکه خطاب به دو نفر است و عمده اون جوابی است که این دو نفر به خدا عرض بکنند، قالا ربنا. معلوم شه هر دو حضور دارند، هر دو با خدا سخن میگویند، هر دو حرف خدا رو میشنوند. از اینجا روشن میشود که وجود مبارک هارون هم دارای نبوت بود و رسالت بود، رسول خدا بود، نبی خدا بود، احکام شریعت به او هم وحی میشد. منتها بالاصاله وجود مبارک موسی کریم چون از انبیای اولوالعزم است دارای کتاب است، و وجود مبارک هارون سلام الله علیه و حافظ شریعت موسی است. اون بیانی که مرحوم شیخ مفید در ذیل همین آیه مطرح کرده است که طبق حدیث منزله وجود مبارک هست امید مثل هارون سلام الله علیه است، الا اینکه در نبوت سهمی ندارد، اون قبلا توضیح داده شد که اون چه به نبوت و شریعت و دین برمیگردد منحصرا مال پیغمبر است، چه در حدیث منزله و چه در خطبه قاصعه استثناء شده که انت منی به منزلت هارون و موسی الا انه لا نبی بعد. چون که در خطبه قاصعه هم فرمود یا علی تسمع ما اسمع و ترا ما ارا الا انک لست و نبی. پس اون چی که به شریعت برمیگردد منحصرا مال پیغمبر است، اما اون چی به ولایت برمیگردد مثل معجزه، مثل کرامت، مثل اخبار غیبی، مثل ملاحم، مثل علوم مربوطه و مخازن الهی، بهشت و جهنم و امثال ذلک، اینا میتواند برای امام معصوم هم باشد. چه این که هست احکام نما، کجا نماز واجب است، کجا روز واجب است، کجا حج دارد، مناسک حج چیست، چی در طواف معتبر است، چی در سعی معتبر است، هزار یعنی هزارها حکم مربوط به شریعت دیگه، این 40 جلد جواهر یعنی شریعت دیگه، اینا همش مال پیغمبر است. منتها از پیغمبر به اینها میرسد، ائمه از حضرت گرفتن دیگه، یعنی از خودشون ندارن که. و این وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم که فرمود یا علی نزدیک من بیا و مطلبی رو به وجود مبارک هست امیر گفت، که چندین روایت به این مضمون هست، مرحوم صدوق در اعمال نقل کرد، دیگران هم نقل کردن، که وجود مبارک حضرت امیر فرمود به این که یک در از در علم بروی من باز کرد که ینفتح منه الف باب، هزار در از این یک در گشوده می شود، این یک، و ینفتح من کل باب الف باب، این دو. اون روز کلمه میلیون رواج نداشت، چه رسد به میلیارد. این الف الف قبلا اگر کسی از 1 میلیون میخواست سخن بگوید میگفت الف الف، چون مقدور کسی نبود جز اسطوره و افسانه بود، میگفتن فلان کس رها کنید، این الف الف دیگه یعنی مبالغه گوست. ولی برای اهل بیت علیه السلام نسبت به معارف این الف الف واقعیت داشت. این الف الف یعنی 1 میلیون، 1 میلیون مطلب علمی را با 1 لحظه روز مبارک پیغمبر به امیر منتقل کرد. حالا درش اسرار شریعت بود، علوم بود، معارف بود، ملاحم بود، دستورات دیگر بود، این همی. اما اون چه که به شریعت برمیگردد که مال نبوت است الا و لابد مال حضرت. خب اونم همین است دیگه، ما تو شریعت نیست که، به ولایت برمیگردد. بله خب عربت خواستن به فرمان متای یبوتون، این تقریبا 200 روایت است که مرحوم کلین رضوان الله نقل کرده است در ابواب مختلف مربوط به علوم اینا، از عرش گرفته تا فرش، همه این را خدای سبحان به اینها عطا کرده. اونا عرش چیست، مخزن الهی چیست، ملائکه چگونه هم، خلقت آسمان چگونه بود، خلقت ارواح چگونه بود، بهشت خلقت چگونه است، جهنم خلقت چگونه است، اینا هیچ کدوم مربوط به شریعت نیست. شریعت اینه که چی واجبه چی حرامه. شما تو 40 جلد جواهر اینا رو نمیبینید که مخزن الهی چیست، ملکوت الهی چیست، ملکوت اعلی چیست، ملکوت اسفل چیست، ملکوت ایسر چیست، ملکوت ایمن چیست، هیچ، یعنی هیچ از این حرفا تو 40 جلد جواهر نیست. اینا تو ملاحم اهل بیت است، علوم اهل بیت است، معارف اهل بیت است، غیوب اهل بیت است، اینا به ولایت برمیگرد. خب فرمود به این که بله خب دیگه، بله خب ممکن، البته روایت اگر صحیح باشه ثبوتش هیچ محضور ندارد، ولی اون که قطعی است که اونی که فرمود یک باب از علم بروی حضرت باز شد که از اون یک باب 1000 در و از هر در 1000 در، یعنی 1 میلیون مطلب به وجود مبارک هست امیر منتقل کرد، همین دیگه. حالا اون با نوشیدن اون آب ممکن است، برای اینکه اون مربوط به اصل روایت هست که با سند معتبر باشه، ولی این که قطعی است از یک طرف به ثبوتن هم که امکان دارد دو. خب غرض این است که این سه تعبیر یکسان نیست، یک یا فرمود اذهب الی فرعون انه طغا، این در همون طور سینا بود که سخن از بود هارون نبود. بعدا در آیه 42 که فرماد اذهب انت و اخوکه، اینجا محتمل است که هارون حضور داشته بود، ولی در آیه 43 که فرمود اذهبا، این احتمال قوی تر هست که هارون حضور داشت، ولی اینکه گفته قالا در جواب قالا، هر دو به خدا عرض کرده. مطلب دیگه این که این قول لین برای همیشه قول لین نیست، اصلش چون که روز مبارک پیغمبر فرمود به با رحمت من الله لنت له، این یک. بعد فرمود جادل هم بلدتی هی احسن، این دو. با احسن الاقوال سخن گفتن، با احسن روش سخن گفتن، با قول لعین سخن گفتن، این مال اوائل امر است برای کسانی که بخوان آشنا بشن. اما اگر کسی با قول لعین و با قول جدال احسن و امثال ذلک به راه نیفتاد، بر عتوب و فساد و تق تقیان و افزوده شد، کم کم این لین یه قدری شدید می شود در این حال که شدید است، تا می رسد به جایی که یا ایها النبی جاهد الکفار و المنافقین واغلظ علیهم. این واغلظ علیهم با فبما رحمت من الله لنت لهم منافات ندارد، اون در تلیعه امر است یک، برای افراد معتدل است دو، این در پایان امر است یک، برای افراد خشن و منافق و کفار است دو. وجود مبارک موسی کلیم هم تا آخر که قول لین نداشت، اوائل قول لین بود، وقتی که او سرکشی کرد دیگه درگیری شروع شد از دو طرف. مطلب دیگه این که وجود مبارک موسی کلیم و همچنین هارون سلام الله علیه ما عرض کردن که ما می ترسیم این طغیان کند. اینکه خدای سبحان فرمود فقول له قولا لینا لعله یتذکر او یخشا، اینا همین رو عمل کردن برابر آیات سوره نازعات. آیه 16 و بعد سوره نازعات این است که اذ ناداه بالربه بالواد المقدسه تو بند، اذهب الى فرعون انه تغى فقل هل لك الى ان تزكى واهديك الى ربك فتخشى. همین حرف رو رفته با همین وضع گفته. این لعله یتذکر او یخشا را در سوره مبارکه نازعات آیه 16 و 17 و 18 به صورت شفاف اونجا بیان کرد. این کارا رو کردن. اما این دو بزرگوار به ذات اقدس اله عرض کردن که این سرکشی و تمرد و تفرعونی که او دارد نخاف و ان یفرط علینا و ان یطغى. در بحث دیروز اشاره شد به اینکه این طغیان را خود خدای سبحان در اون آیه قبلی فرمود، در آیه 43 فرمود، در آیه قبلی یعنی 24 فرمود اذهب الى فرعون انه طغى، در آیه 43 فرمود اذهبا الى فرعون انه طغى. منتها در اونجا خطاب به حضرت موسی است، اینجا خطاب به حضرت موسی و هارون. اما اینکه حضرت موسی و هارون سلام الله علیهما گفتن به اینکه ما می ترسیم ان یفرط علینا و ان یطغى، در بحث دیروز اشاره شد به اینکه یا طغیان او اضافه بشه به شکنجه مردم، نه اینکه شکنجه است و طغیان نیست. دیروز هم همین حرف گفته شد. اما حالا اون چی که امروز گفته میشه اونی است که سخن از مردم مطرح نبود اینجا. اگر خطری هست یا خطر باید شامل حال موسی و هارون بشه که اینها رو آسیب برسونه، یا خطر مربوط به مسائل توحیدی باشه که خدای ناکرده در کفر و عتوب توحیدی شرک او افزوده بشه، و هر دو هم شد منتها اثر نکرد. عرض کردن اننا نخاف ان یفرط علینا و ان یطغى. متعلق این یطغى محذوفه، یا به قرینه علینا متعلق یطغى هم همین است، یعنی اننا نخاف ان یفرط و ان یطغى علینا بر ما بشورد، یا نه به توضیح است منتها او را تعدبا ترک کردن ان یفرط علینا او ان یطغى فی الربوبیه. هر دو خطر را قرآن بیان کرده. ان یفرط علینا عجله کند و نسبت به ما طغیان کند، اون را در سوره مبارکه شعرا آیه 27 این صورت بیان کرد. قال ان رسولكم الذي ارسل اليكم لمجنون قال رب المشرق والمغرب بما بينهما ان كنتم تعقلون. اونگاه گفت قال لئن اتخذت الها غيري، به موسی کریم فرعون ملعون به موسی کریم سلام الله علیه گفت لئن اتخذت الها غيري لاجعلنك من المسجونين، تو رو زندان میکنم. این همون ان یطغى علیناست که این علینا که در وسط واقع شد قرینه است برای اینکه متعلق و مفهوم واسطه یطغى اون علیناست. اننا نخاف ان یفرط او یطغى علینا. منتها برای حفظ فواصل آیات این یطغى را ذکر علینا ذکر یا نه یطغى در توحید و در باره وحدانیت خدا او را تعدبا ذکر نکرده، چه اینکه در سوره مبارکه قصص آیه 38 بین صورت آمده و قال فرعونو یا ایها الملأ ما علمتو لکم من اله غیری فاوقد لی یا هامانو علی الطین فاجعل لی صرحا لعلی اطلع الی اله موسی. حالا یه قصدی برای من بساز، حالا منظورش رصدخانه بود یا چه عاملی، یه قصدی یه برج بساز ببینم که تو آسمون کسی هست یا نیست، تو زمین که غیر از من خدایی نیست، تو بالا برج بساز، بالای برج بروم ببینم خبری هست یا نه. این طغیان در ربوبیت است. طغیان در باره مردم هنوز مطرح نیست. به چه دلیل موسی کلیم عرض کند به اینکه من اگر او را به توحید دعوت کنم این شکنجهش نسبت مردم بیشتر می شود، این وجهی ندارد. گرچه خیلی از مفسرین این اون قید سوم هم باز مطرح کردن، یعنی غیر از وجود مبارک موسی و هارون و غیر از جریان توحید، شکنجه بر مردم را هم اضافه کردن، محتمل هست که در بحثی دیروز اشاره شد. اما تناسب حکم موضوع اقتضا میکند که موسی کریم عرض کند که من او را به توحید دعوت بکنم یا نسبت به ما پرخاش کند به ما آسیب برساند یا لجاجتش درباره کفر و شرک بیشتر بشود. وگرنه صرف این که ما او را به توحید دعوت بکنیم او شکنجهش رو نسبت مردم اضافه بکند، این وجهی ندارد. خب بعد فرمود به این که عجله کنند، یعنی نظر حرف ما تم بشه، فرته یعنی تقدم و تعجله، این شتاب زده بیاد بدونی که برهان ما رو اقامه ببینه، دلیل ما رو ببینه، شتاب زده بیاد پرخاش کنه. افزونش همین است که گفت اتل، این که بحث دیروز بود، گفت یه قصری یا برجی بسازید ببینم که تو زمین که غیر از من خدای نیست، بالا سر من کسی هست یا نه. این طغیان در توحید دیگه، طغیان در شرک دیگه. خب اون افراط بله، اما این سراسی مجرد است. فارط یعنی کسی که پیشروه، کسی که میره قبل از دیگران سرچشمه، میان فارط. خب بنابراین قال ربنا اننا نخاف ان یفرط علینا او ان یطغى علینا او ان یطغى فی الشرک، که دو تا محتمل است. احتمال سوم هم خلاف تفسیر نیست، منتها اون ظهور تام رو ندارد. ذات اقدس خلاف همون لا تخافا، ممکنه اون حرف بزنه ولی هیچ آسیبی به شما نمیرسونه. چرا؟ برای اینکه اننی معکما، من با شما. در جای دیگر فرمود اننی معکم، من با همه تونم. ذات اقدس اله سه معیت دارد که نوبتهایش نظیر رحمت، در نوبتهای قبل اقسام سگانه معیت اشاره شد. یه معیت قیومیه دارد که در سوره مبارکه حدید آمده است، هو معکم اینما کنتم، خدا با همه در همه حالات هست. این معیت قیومی است، یه ویژگی ندارد، فقط معیت قیومی است. یه معیت تشریفیه با عنایت و لطف و مساعدت و کمک الهی هم راست که ان الله مع الذین اتقوا، ان الله معکم، که این خدا با مؤمنین است، خدا با متقین است. این معیت خاصه است که با کمک همراه. یه معیت انتقامی است که خدا در کمین است، ان ربک للمرصاد، در کمین مجرمین است، با اینهاست که اونها همونجا بگیره. از هو معهم از یبیتون ما لا یرضی من القول، اونایی که محفلی میاندیشند، بیتوته دارن، تبییت میکنن، شبانه مجلس میگذرانن، تسلیم خلاف میگیرن، اگر پنج نفرن ششمی این پنج نفر خداست. و هو معهم از یبیتون ما لا یرضی من القول، فبود این کفاری که بیتوته میکنن، محفلی دارن، شبانه تسلیم میگیرن، خدا اونجا حاضر است. خب این معیت قیومیه که نیست، چون خدا همه جا هست. معیت تشریفیه و افاضه و اضافه الهی که نیست، که اون مال مؤمنینه. این معیت قهریه است که فقط کنار اونهاست که اونها همونجا بگیره. این معیتی که فرمود با موسی و هارون است قسم دومه، یعنی معیتی است با فیض که ان الله مع الذین اتقوا، ان الله مع المحسنین، ان الله قضا و قسم. اونجایی که فرمود اننی معکم، با هر سه نفرم جمع بین معیتین است. نسبت موسی و هارون معیت افاضه و لطف و رحمت است، نسبت به فرعون معیت قهر و عداوت است. خب اننی معکما اسمع و ارا، خدای سبحان همه چیز رو میشنود، هم غیبت و فحش و سب و لحن رو میشنود، این به کل شیء سمیع است. اما این که میگیم خدا بعضی از چیزها را میشنود بعضی از چیزها را نمیشنود، این شنیدنهای ترتیب اثر دادن است. ما یه شنیدن فیزیکی داریم، اگه کسی حرف بزنه حرفش میشنویم. یه شنیدن ترتیب اثر داریم، میگیم فلون کس حرف ما را نمیشنود، این ترتیب اثر نمیده. فلون کس گوش به حرف ما میدهد، حرف ما را میشنود، این ترتیب اثر میده. این که در بعضی از آیات آمده خدا سمیع و دعاست، یعنی دعا را گوش میده، یعنی ترتیب اثر میده، یعنی اجابت میکنه. اگر کسی خدا را خواند خدا گوش به حرفش میده. این سمیع و دعا غیر از اینکه او به کل شئ سمیع است، او غیبت هم میشنود، اینطور نیست که نشنوه. پس بنابراین ما یه سمع داریم، کار فیزیکی است، یعنی آهنگ را میشنود. بله همه چیز خدا میشنود، سمیع است به کل شئ. یکی سمع اعتباری داریم که ما میگیم فلون بچه حرف ناشنوست، یا فلون شخص گوش به حرف ما نمیده، حرف ما رو گوش نمیده، یعنی اثر ترتیب اثر نمیده. اینجا که خدا فرماید اننی معکما اسمعو، نه یعنی حرف های شما رو میشنوه، خواسته های شما رو برآورده میکنم، شما هر چی بخواهی من گوش میدم. انک سمیع الدعا. ارا اینم همین طور است، خدا به کل شیء بصیر است، که چیزی میشه خدا نبینه، او به کل شیء بصیره. اما فرمودیه در نگاه نمیکنه. خب این کدوم نگاهه؟ این که فرمود لا ینظرو الیهم الله یوم القیامه ولا یکلمهم، با یه عده حرف نمیزنه، یه عده رو نگاه نمیکنه، همین نگاه تشریفی و افاضه است دیگه. بنابراین ذات اقدس اله دو نظر داره، یه نظر عام که همه رو میبینه، بله خدا همه چیز میبینه، کافر و ملحد و مؤمن همه رو میبینه، به کل شیء بصیر. اما یه نظر خاص است که خدا اصلا یه در نگاه نمی کنه. لا ینظرو الیهم الله یوم القیامه ولا یکلمهم ولا یکلمهم. اینجا فقط من شما نگاه میکنم، نه اینکه از نظر فیزیکی شما رو میبینم. خب همه رو میبینه، هم کفره رو میبینه، فسقه رو میبینه، مؤمنین رو هم میبینه. و بالاتر از این دو قسم، اگر بر اساس قرب نوافل وجود مبارک موسی و هارون برابر حدیث شریف قرب نوافل محبوب خدا شدن، سخن از این است که کنتو سمعه الذی یسمع به و لسانه الذی ینطق به و یده الذی یبطش به، در مقام سوم، نه در مقام اول و دوم که منطقه ممنوع است. مقام اول، فصل اول که هویت مطلق است، بالکل منطقه ممنوع است. مقام ثانی که اکتناع صفات ذات است، بالکل منطقه ممنوع است. میشه وجه الله، فیض خدا، افاضه خدا، کار خدا، که خلقت عالم با این تجلی خداست. در این مقام ذات اقدس اله سمع و بصر موسی و هارون است. اونجا که شما میشنوید من شنیدم، اونجا که شما دیدید من دیدم. کنتو سمعه الذی یسمع به، کنتو بصره الذی یبصر به. اینه که موسی کلیم وقتی که بین دو مرگ قرار گرفت کاملا آرام بود. خب بالاخره که جلو دریای روان پشت سرم یه ارتش جرار، آخه یادم هیچ تکون نخوره. خب این چه حرفی میزنید؟ کلا ان معی ربی سهدی. این تا انسان به جایی نرسد که ذات اقدس اله در فصل سوم بشه کنتو لسانه او، کنتو سمعه او، کنتو بصره او، بین دو مرگ اصلا اینقدر آرام میشه، باور کردنی نیست. خب یعنی اگه تو افاضه نکنی خب خوف هست دیگه. لیکن ذاتا ندارن که، در همون صدر بحث امروز گفته شد که ذات اقدس اله هم بود که من تو را نه برای خودت ساختم نه برای دیگران. وجود بارک موسی کلیم از اون جهت که انسان است، وقتی خودش حساب میکنه خب باید جای خوب بداره. اما وقتی اضافه به الله بشه بشه و صنعت و کل نفسی، دیگه خوف اینها برداشتی میشه. اینجا هنوز خطر را ندیده گفته من میترسم، اونجا که دو خطر قطعی مرد را دیده گفت یاد و ترس نیست. اینجا قبل از افاضه حق است و بله اینها انسانن، مخلوقن، بشرن، ذاتن که این قدرت ندارن که. وقتی خدای سبحان فرمود نترسید من با شما، و اونجا بین دو خطر قرار گرفت گفت این چه حرفی میدارید؟ کلا ان معی ربی سیهدین. نه احدی اونجا راه ندارد، اونجا فقط داره علم حصولی و استدلال و برهان راه دارد، یعنی عرفان راه ندارد. مثل اینکه ما آفتاب رو از باب تشبیه معقول و محسوس یقین داریم که این نور مال آفتاب دیگه، ما هم یقین داریم که این عالم، این تجلیات، این فصل سوم مال فصل اول و دومه، اونا رو با برهان میفهمیم. این برهان یه سلسله مفهوم است، الله موجودون، الله مفهوم است، موجودون مفهوم است، اینا به حمل اولی الله هم به حمل اولی موجودن، به حمل شای سنایی سوار ذهنی هم. مثل اینکه ما در آفتاب این نور رو که میبینیم هیچ تردیدی نداریم که آفتاب هست. غالب مردم خیال میکنن آفتاب میبینن، در حالی که این نور آفتاب است، نه خود آفتاب. به دلیلی که این کارشناسا میگن اون وقتی که کسوف شده، یعنی قمر بین ما و بین شمس فاصله شده، سایه قمر به زمین افتاد و تمام نور به طرف قمر شد، آفتاب ماه روشن کرد، ولی چون ماه بین ما و زمین شمس قرار گرفت، سایه مخروطی این ماه به زمین میاد، زمین تاریک میشه، در حقیقت ماه رو زل میگیره، نه آفتاب رو زل گرفته، آفتاب زل گرفتنی نیست. در حال خصوص که ماه رو زل میگیره، یعنی ما در سایه قمری، نه اینکه آفتاب رو بگیره، این کارشناسا میگن اگر گوشه ای از آفتاب پیدا شد، شما بخواهی با چشم غیر مسلح او رو ببینی کور میشی، مقابل دیدن نیست. ولی ما خیال بکنیم آفتاب رو میبینیم، ما نور رو میبینیم، ولی میفهمیم که یه جرم شفافی هست، این نور مال اوست. نور را مشاهده میکنیم و آفتاب را با عقل میفهمیم نه با حس. در جریان ذات اقدس اله، تجلیات الهی، اسمای حسنای الهی را عارف مشاهده می کند و حکیم می فهمد. ولی در منطقه اول و دوم چه عارف چه حکیم میگن این تجلیات بالاخره به یک ذاتی متکی است دیگر. اونجا جای برهان است نه جای عرفان، جای شهود نیست که آدم بره اونجا یه قدرشی ببینه، اون یه قدری نداره. تا ما بگیم هر کسی به اندازه خود میفهمه، اصول بسیط محض است، تجزیه پذیر نیست که آدم بگه یه گوششی میبینه. درباره آفتاب تجزیه پذیر آدم بگه که حالا که خسوف شده ما یه گوشش رو با چشم مسلح میبینیم، ولی بسیط محض گوشه و زاویه و زل و امثال دارک نداره. و هر تقدیر اننی معکما اسمع و ارا. خب دیگه آرام شدن، حالا برید فعتیاه و دوتایی برید فقولا، چون دوتایی یه مطلب داری، هم تصنیه درست است بلکه دو نفری، هم مفرد درست است بلکه یه هدف داری. لذا گاهی می فرماید فقولا انا رسول لا ربک. در بعض از موارد مثل آیه 16 سوره مبارک شعرا دارد که فقولا انا رسولو ربک، نه رسولا، ما دو نفر نیستیم، یک نفریم، مگه یه حرف داریم. ما اگر دو تا حرف داشته باشیم بله دو نفریم. اگر یه وقتی گفتیم انا رسولا بلکه ظاهرا دو نفریم. و اگر در آیه 16 سوره مبارکش فعرا مفرد آوردی افراد فبود بگید انا رسولو، بلکه ما یه نفریم، دو تا حرف نداریم. که در سوره مبارکه انفال و مانندون آمده است که یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاکم. نه دعواکم تسنیه نیست، چون پیغمبر حرفی غیر از ذات است، حرف خدای سبحان نداره. چه بگیم حرف خدا چه بگیم حرف پیامبر یکی است. سه نگردد بر این شمر او را پرنیان خانی و حریر و پرند. حیف که ذوق و ادبیات اینها از حوزه ها رفت است. خب فقولا انا رسول و رب العالمین، مفرد آورده به هر تقدیر، اینکه این همه عرب خضوع کردن در اثر این پیچ و مهره ادبی و فصاحت و بلاغت این کتاب است. فأتیاه فقولا انا رسولا ربک، اولین وظیفه اینه که مردم رو باید آزاد بکنی. فأرسل معنا بنی اسرائیل، اینا رو آزاد بکن، چون بنی اسرائیل تقریبا عبید و برده آل فرعون بودن، با اینها کار معامله بردگی میکردن. اون مسئله یذبحون ابناءهم یستحیون نساءهم مالی گروه خاص بود، یعنی توده مردم که بچه نبودن تا ذبح اولاد بشه، که اینا رو بکادرها که برده بودن، این اهرام مصر و امثال ذلك از همین قبیل بود ساخته شد دیگه. ولا تعذبهم، چقدر این کتاب شیرین نگاه کنید. فرمود ما دو تا ادعا شد، انا رسول ربک، خب چی میخواهید؟ استقلال مردم، آزادی مردم. فارسل معنا بنی اسرائیل ولا تعذبهم. دو، خب دلیلتون چیه؟ قد جئنا که به آیت من ربک، اول نفرمودن ما معجزه داریم، اول ادعا بعد دلیل. ادعا کردن ما رسولی، حوزه رسالت ما هم آزادی و استقلال مردم است، دلیل ما هم معجزه است. انا قد جئنا که به آیت من ربک، صرف این که گرچه خدای سبحان فرمود شما با آیات من بروید، هر دو را کنار هم ذکر کرد، فرمود اذهب الی فرعون انه تقا، یا در بخشای دیگر فرمود به این که اذهب با آیاتنا، اذهب آیه 42 فرمود اذهب انت و اخوکه با آیاتی، اینا را کنار هم ذکر کرد. اما در مقام تفصیل و تبیین و تحریر و شرح وجود مبارک موسی کلیم بدونه چی رو اول بگه، چی رو وسط بگه، چی رو آخر بگه. دو تا اول ادعا کرده که ما رسول، حوزه رسالت و مأموریت مشخص کرده، او با دلیل داره دیگه، دلیل بر هم معجزه است. او خواست معجزه چی بود؟ گفت به آیتی که در سوره که قصص هست، در سوره که شعرا هست، این دستش و مبارکش رو آورد نشون داد، یده بیضا شد، بعد نوبت به اجدها شدن عصا شد، اونم شد دیگر. اون جنس است دیگر که قبلا گفته شد، اون آیاتی که در آیه 42 آمده با این آیه که آمده این جنس است، چون به جنس است با اون آیاتی که جمع است هماهنگ خواهد شد. اول آدم دلیل نمیگه بعد مدعا که، نظر سخن اینه که اول سخن بگه بعد دلیل را کن بگه، مدعا را باید بگه بعد دلیل بگه. رسول گفت دیگه، میشه رسول میشه مدعا. خب حالا رسولی برای خودت باش، نه، حوزه رسالات من این آزادی استقلال مردمه. وقتی این شد بعد دلیل میخواد، دلیلش هم همراه خود شد. بعد فرمود به این که دو تا اصل کلیست، یکی و سلام و علی من تبع الهدى، چه شما چه دیگری. دیگری هم انا قد اوحی الینا ان العذاب علی من کذب و تولا، چه شما چه دیگری. فرقی نمی کند، سخن در خصوص بار فرعون نیست، حوزه رسالت ما وسیعه، هر کس اهل ایمان بود سلام الهی بر او، هر کس اهل کفر بود عذاب الهی دامنگیر او شود. این دو تا اصل کلی رو بیان کردن، این جمال و جلال الهی، او ارحم الراحمین است فی موضع العفو و الرحمه و اشد الواقعین است فی موضع النکال و النقمه. انا قد اوحی الینا ان العذاب علی من کذب و تولا، انبیا را تکذیب بکنند، اولیا را تکذیب بکنند، دین را تکذیب بکنند، وحی نبوت تکذیب بکنند و رخ برتابند از حق. انا قد اوحی الینا ان العذاب علی من کذب و تولا. دو توسعه تو این مسئله عذاب هست، یکی اینکه اختصاصی به آل فرعون ندارد، هر کسی کذب و تولا عذاب دامنگیرش میشه، یکی اینکه عذاب اختصاصی به قیامت ندارد، برای اینکه درباره همین فرعونی که طغیانش ادامه داشت در سوره مبارکه نازعات دارد، به اینکه وقتی به سوره مبارکه موسی کلیم آمد و گفت هل لک الی ان تزکا و اهدیک الی ربک فتخشا فاراه الایه الکبرا، گفت انا قد جئناک به آیت دیگه، او گفت آیه بیار، اینم آیه نشون داد، معجزه نشون داد. فکذب و عصا ثم ادبر یسقا، این شده کذب و تولا. این کذب و تولا را در سوره مبارکه نازعات با افزودن دو جمله، دو جمله قبلی مجموعا چهار جمله شد رو شرح کرد. اونجا فرمود ان اوحی الینا ان العذاب علی من کذب و تولا، این کذبه را با عصا ضمیمه کرد، یک. اون تولا را به صورت ادبر یسعا، یعنی پشت کرد و رخ برتافت و اعراض کرد و فاصله گرفت، تبیین کرد. دو، اونگاه فأخذه الله نکال الآخرة والأولى. پس این که ان العذاب علی من کذب و تولا سیاسی به عذاب آخرت ندارد، هم عذاب دنیا رو شامل میشه هم عذاب آخرت رو، چه این که و السلام علی من اتبع الهدى اختصاصی به درود و رحمت آخرت ندارد، شامل درود و رحمت دنیا هم خواهد شد. الحمدلله رب العالمین.